داستان کوتاه مسخ اثر شنیدنی و متفاوت از فرانتس کافکا رو براتون بازخونی میکنیم که صادق هدایتون رو ترجمه کرده. مسخ داستان جوانی به نام گرگوار رو روایت میکنه که یک روز از خواب بیدار میشه و متوجه میشه که به حشره ای تبدیل شده. در زندگی واقعی خیلی وقتها از گرگوار بودن به حشره بودن تبدیل میشویم. این رمان سورئال به سبکی نمادین وضعیت انسان در شرایطی که به روزمرگی و زندگی یک نواخت و چار میشه رو به تصویر میکشه. این داستان نوشته ی فرانتس کافکا نویسنده ی بزرگ آلمانی است که در اکتبر 1915 به چاپ رسیده. کتاب رو با روایت دوستانی از چهار گوشه ی دنیا از کانال قرنطینه میشنوید. قسمت اول.
یک روز صبح، همین که گرگوار سامسا از خواب آشفته‌ای پرید، در رخت خواب خود به حشره تمام عیار عجیبی مبدل شده بود. به پشت خوابیده و تنش مانند زره سخت شده بود. سرش را که بلند کرد، ملتفت شد که شکم قهوه‌ای گنبد مانندی دارد که رویش را رگه‌هایی به شکل کمان تقسیم بندی کرده است. لحاف که به زحمت بالای شکمش بند شده بود، نزدیک بود به کلی بیفتد و پاهای او که به طرز رقت آوری برای تنه اش نازک می نمود، جلوی چشمش پیچ و تاب می خورد. گرگوار فکر کرد، چه به سرم آمده؟ محازا در عالم خواب نبود. اتاقش درست یک اتاق مردانه بود. گرچه کمی کوچک، ولی کاملا متین و بین چهار دیوار معمولیش استوار بود. روی میز کلکسیون نمونه های پارچه گسترده بود. گرگوار شاگرد تاجری بود که مسافرت میکرد. گراواری که اخیراً از مجله‌ای چیده و قاب طلایی کرده بود به خوبی دیده میشد. این تصویر زنی را نشان میداد که کلاه کوچکی به سر و یخه پوستی داشت و خیلی شق و رق نشسته و نیم آستین پرپشمی را که بازویش تا آرنج در آن فرو می رفت به معرض تماشای اشخاص بازوغ گذاشته بود. گرگوار به پنجره نگاه کرد. صدای چکه های باران که به حلبی شیروانی می خورد شنیده می شد. این هوای گرفته او را کاملا غمگین ساخت. فکر کرد، کاش دوباره کمی میخوابیدم تا همه این مزخرفات را فراموش بکنم. ولی این کار به کلی غیر ممکن بود. زیرا وی عادت داشت که به پهلوی راست بخوابد و با وضع کنونی نمیتوانست حالتی را که مایل بود به خود بگیرد. هرچه دست و پا میکرد که به پهلو بخوابد، با حرکت خفیفی مثل الا کلنگ هی به پشت میافتاد. صد بار دیگر هم آزمایش کرد و هر بار چشمش را می‌بست تا لرزش پاهایش را نبیند. زمانی دست از این کار کشید که یک نوع درد مبهمی در پهلویش حس کرد که تا آنگاه مانند آن را در نیافته بود. فکر کرد، چه شغلی را انتخاب کردم. هر روز در مسافرت، درد سرهایی که بدتر از معاشرت با پدر و مادر است. بدتر از همه این زجر مسافرت، یعنی عوض کردن ترنها، سوار شدن به ترنهای فرعی که ممکن است از دست برود، خوراکهای بدی که باید وقت و بی وقت خورد. هر لحظه دیدن قیافه های تازه مردمی که انسان دیگر نخواهد دید و محال است که با آنها طرح دوستی بریزد. کاش این سوراخی که تویش کار می کنم به درک می رفت. بالای شکمش کمی احساس خارش کرد. به چوب تخت خواب کمی بیشتر نزدیک شد. به پشت می سرید برای اینکه بتواند سرش را بلند کند و در محلی که می خارید یک رشته نقاط سفید به نظرش رسید که از آن سر در نمی آورد. سعی کرد که با یکی از پاهایش آن محل را لمس کند. ولی پاهایش را به تعجیل عقب کشید، چون این تماس لرزش سردی در او ایجاد می کرد. به وضع قبلی خود در آمد. فکر می کرد هیچ چیز آنقدر خرف کننده نیست که آدم همیشه به این زودی بلند بشود. انسان احتیاج به خواب دارد. راستی می شود باور کرد که بعضی از مسافران مثل زنهای حرم زندگی می کنند. وقتی که بعد از ظهر به مهمانخانه برمی گردم تا سفارش ها را یادداشت بکنم، تازه این آقایان را می بینم که دارند چاشت خودشان را صرف می کنند. می خواستم بدانم اگر من چون این کاری می کردم رئیسم به من چه می گفت؟ فوراً مرا بیرون می انداخت. کی می داند؟ شاید هم این کار عاقلانه باشد. اگر پایبند خیشانم نبودم، مدت‌ها بود که استعفای خودم را داده بودم. می رفتم رئیسمان را گیر می آوردم و مجبور نبودم که فرمایش های او را قورت بدهم. در اثر این کار لابد از روی میز دفترش می افتاد. این هم اتفاق غریبی است. برای حرف زدن با کارمندانش روی میز دفتر صعود می کند. مثل اینکه به تخت نشسته. آن هم با گوش سنگین که باید کاملا نزدیکش رفت. در هر حال هنوز امیدی باقی است. هر وقت پولی را که اقوامم به او بدهکارند پس انداز کردم، این هم 5-6 سال وقت لازم دارد. حتما این ضربت را وارد می آورم. بعد هم حرف حساب یک کلمه و ورق بر می گردد. در هر حال باید برای ترن ساعت 5 بلند بشوم. به ساعت شماته که روی دولاب چه تیک و تاک می کرد نگاهی انداخت و فکر کرد خدا به داد برسد. ساعت 6:30 بود و عقربک ها به کندی جلو می رفتند. از نیم هم گذشته بود. نزدیک 6:03 بود. پس ساعت شماته زنگ نزده بود. محاذا از توی رخت خواب عقربک کوچک دیده می شد که روی ساعت 4 قرار گرفته بود. شماته حتما زنگ زده بود. پس در این صورت با وجود سر و صدایی که اساسیه را به لرزه در می آورد گرگوار به خواب خوشی بوده؟ خواب خوش نه، او به خواب خوش نرفته ولی غرق خواب بوده. بله، اما حالا ترن اول ساعت 7 حرکت می کرد. برای اینکه بتواند به آن ترن برسد باید دیوانوار عجله بکند. از این گذشته کلکسیون نمونه ها هم در پاکت پیچیده نشده بود. اما آنچه مربوط به خود گرگوار می شد این که او کاملا سر دماغ نبود. بر فرض هم که خودش را به ترن می رسانید، اوقات تلخی اربابش مسلم بود. زیرا پادوی دوچرخ سوار سر ساعت 5 دم ترن انتظار گرگوار را کشیده و مسامحه او را به تجارتخانه اطلاع داده بود. این آدم مطیع و احمق یک نوع غلام حلقه به گوش و تحت الحمایه رئیس بود. اما اگر خودش را به ناخوشی می زد، این هم بسیار کسل کننده بود و به او بدگمان می شدند. زیرا 5 سال می گذشت که در این تجارتخانه کار می کرد و هرگز کسالتی به او عارض نشده بود. حتما رئیس با پزشک بیمه می آمدند و پدر و مادرش را از تنبلی پسرشان سرزنش می کردند و اعتراضات را به اتکای قول پزشک که برای او هرگز ناخوش وجود نداشت و فقط تنبل وجود داشت رد می کرد. آیا ممکن بود طبیب در این مورد به خصوص اشتباه کند؟ گرگوار حس می کرد که کاملا حالش بجاست. فقط این احتیاج بیهوده به خوابیدن، آن هم در چنین شب طولانی، او را از کار باز داشته بود. اشتهای غریبی در خود حس می کرد. در همان موقع که این افکار را به سرعت در مغزش زیر و رو می کرد، بیان که تصمیم بگیرد از رخت خواب بلند بشود، شنید که در پهلوی بسترش را می کوبند و در همان دم ساعت زنگ سروب را زد. مادرش او را صدا می کرد. گرگوار، ساعت 7:15 کم است. آیا خیال نداری به ترن برسی؟ تنین صدایش گوارا بود. گرگوار از آهنگ جواب خودش به لرزه افتاد. در این که صدایش شناخته می شد شکی در بین نبود. او بود که حرف می زد. اما یک جور زغزغ دردناکی که ممکن نبود از آن جلوگیری کند و به نظر می آمد که از ته وجودش بیرون می آمد و در صدایش داخل می شد و کلمات صوت حقیقی خود را نداشتند مگر در لحظه اول و سپس صوت مقشوش می شد به طوری که آدم از خود می پرسید آیا درست شنیده است یا نه؟ گرگوار خیال داشت جواب مفصلی بدهد. اما با این شرایط به همین اکتفا کرد که بگوید بله بله مادر جان متشکرم بلند می شدم. بیشک حائل بودن در نمی گذاشت به تغییری که در صدای گرگوار حاصل شده بود پی ببرند. زیرا توضیح او مادر را متقاعد کرد و مادرش در حالی که پاپوش را به زمین می کشید دور شد. اما این گفتگوی مختصر سایر اعضای خانواده را متوجه کرد که گرگوار برخلاف انتظار هنوز در رخت خواب است. پدر نیز آهسته با مشت به کوفتن در پهلویی شروع کرد و فریاد زد گرگوار چته؟ و لحظه‌ای بعد با لحن آمرانه و باوقار گفت گرگوار گرگوار. از در دیگر پهلوی اتاق خواهرش به آرامی مینالید که گرگوار آیا ناخوشی؟ چیزی لازم داری؟ گرگوار سعی کرد که کلمات را دقیق تلفظ بکند و تا می تواند لغات را از هم مجزا بنماید تا صدایش طبیعی بشود. به هر دو طرف جواب داد حاضرم. پدر رفت که چاشت بخورد ولی خواهر هنوز پچ پچ می کرد. گرگوار خواهش می کنم که در را باز بکنی. گرگوار اعتنایی به این پیشنهاد نکرد. برعکس خوشحال بود که عادت در بستن از تو را مثل اتاق مهمانخانه حفظ کرده بود. اول سر فرصت بلند می شد بیان که کسی مخل او بشود. لباس می پوشید و به خصوص صبحانه را می خورد و بعد وقت داشت برای اینکه فکر بکند. به خوبی حس می کرد که رخت خواب جای یافتن راه حل عاقلانه برای این مسئله نیست. چه بسا اتفاق می افتاد که در اثر بدی وضع خوابیدن از این کسالت‌های کوچک به انسان رخ می دهد و همین که برخواستند خود به خود از بین می رود و گرگوار متوجه بود که کم کم خیالات باطل او برطرف می شود. اما راجع به تغییر صدایش کاملا معتقد بود که آن مقدمه سرماخوردگی است و این ناخوشی مختص کسانی است که مجبور به مسافرت زیاد می باشند. رد کردن لحاف برایش هیچ زحمتی نداشت. کمی باد کرد و لحاف خود به خود افتاد. بعد گرگوار از جثه مهیب خود دچار زحمت شد. برای اینکه بلند بشود احتیاج به بازو و ساق پا داشت و او به جز پاهای کوچکی که دائما می لرزیدند و به آنها مسلط نبود چیزی نداشت. قبل از اینکه بتواند یکی از آنها را تا بکند بایستی کمی استراحت کند و زمانی که حرکت مطلوب را اجرا می کرد همه پاهای دیگر بدون نظم در هم و بر هم می شدند و به طرز دردناکی او را شکنجه می کردند. با خودش گفت بی خود نباید توی رخت خواب ماند. برای اینکه بیرون بیاید ابتدا سعی کرد که از قسمت سفلای بدن شروع کند. بدبختانه این قسمت پایین را که هنوز ندیده بود و تصور دقیقی درباره آن در ذهن نداشت هنگام آزمایش حرکت دادن آن را بسیار دشوار دید. کندی این روش او را از جا در کرد. تمام قوایش را جمع کرد تا خود را به جلو بیندازد. ولی از آنجا که خط سیر خود را بد حساب کرده بود، سخت به یکی از برجستگی‌های تخت خورد و احساس دردی سوزان به او فهمانید که قسمت پایین بدنش بیشک بسیار حساس است. از این رو خواست شیوه را تغییر بدهد و از بالای بدن شروع نماید و با احتیاط سرش را به طرف بالای تخت چرخانید. بدون زحمت به این کار موفق شد و باقی جسمش با وجود وزن و حجمی که داشت به همان سو متوجه گردید. اما همین که سرش بیرون آمد و در میان هوا آویزان گشت، گرگوار از ادامه دادن به این کار ترسید. اگر با همین وضع به زمین می افتاد، سرش خورد می شد. مگر اینکه معجزی واقع شود و این موقعی نبود که وسایل خود را از دست بدهد. پس بهتر بود که در رخت خواب بماند. معهازا زمانی که پس از این همه مرارت آهی کشید، دوباره مثل پیش خود را در حالت دراز کشیده یافت و زمانی که دید پاهای کوچکش بیش از پیش در پیچ و تاب است، ناامید شد از اینکه بتواند در این اعضای خود سر نظمی برقرار بکند. دوباره به فکرش آمد که قطعا نباید در رخت خواب بماند و به طرز عاقلانه‌ای در راه کوچکترین امید خارج شدن از آن باید از هیچ گونه فداکاری دریغ نکند. هنوز به خاطر می‌آورد که تصمیم نومیدانه هرگز ارزش تأمل متین و منطقی را ندارد. عموماً در چنین مواردی نگاه خود را به پنجره می‌دوخت تا از آن درس تشویق و امیدواری بگیرد. اما در این روز کوچه هیچ جوابی به او نمیداد. ابر انبوه هیچ گونه مژده‌ای در بر نداشت. فکر کرد ساعت 7 است و محکم نشده. لحظه ای دوباره دراز کشید تا تنفس آرام و قوای سابق خود را دوباره به دست بیاورد. مثل اینکه متوقع بود آرامش کامل زندگی عادی را به او بازگرداند. بعد با خود گفت قبل از یک روب حتما باید بلند بشوم. ننقریب کسی را دنبال من به منزل می فرستند. چون مغازه پیش از ساعت 7 باز می شود. و شروع کرد که به پشت بخزد تا به تمام طول بدن و یک جا از رخت خواب بیرون بیاید. از این قرار می توانست سر خود را بالا بگیرد تا به آن صدمه ای نرسد. پشتش که به نظر او به اندازه کافی سخت بود، البته روی قالیچه آسیبی نمیدید. فقط از صدایی که موقع سقوطش تولید میشد واهمه داشت. می ترسید که در تمام خانه این صدا منعکس بشود و وحشت یا اضطرابی تولید کند. روش جدیدی که پیش گرفته بود بیشتر برایش تفنن بود تا کار پرزحمت. زیرا به وسیله تکانهایی می توانست خود را بلغزاند. هنگامی که نیمی از تنش در رخت خواب بیرون آمد، به فکرش رسید که اگر کمی به او کمک می شد، با چه سهولتی می توانست بلند بشود. دو نفر آدم قوی مثل پدرش و خدمتکار کافی بود. آنها بازویشان را زیر پشت گرد او می بردند و از رخت خواب بیرونش می آوردند. سپس با بار خود خم می شدند و بعد با احتیاط صبر می کردند که بتواند روی زمین استوار بشود و به این ترتیب می توانست امیدوار باشد که پاهایش بالاخره وسیله استعمال خود را پیدا بکند. اما بر فرض هم که درها بسته نبود، آیا کار خوبی بود که کسی را به کمک بخواهد؟ از این فکر با وجود همه بدبختی که به او روی آورده بود نتوانست از لبخند خودداری بکند. عملیات به قدری پیشرفت کرده بود که در اثر حرکت تابی که به خود می‌داد تقریباً حس کرد که تعادلش را از دست داده. باید تصمیم قطعی بگیرد. زیرا از یک ربع ساعت مهلتی که پیش خود تعیین کرده بود 5 دقیقه بیشتر باقی نمانده بود. ولی ناگهان صدای زنگ در را شنید. با خودش گفت لابد کسی از مغازه آمده. و حس کرد که خون در بدنش منجمد شد و پاهای کوچکش رقص چوبی خود را تندتر کردند. لحظه‌ای در سکوت گذشت و در پرتو امید پوچی تصور کرد که هیچ کس در را باز نخواهد کرد. ولی خدمتکار مثل معمول با گام‌های استوار به طرف در رفت. اولین کلمه‌ای که شخص تازه وارد ادا کرد کافی بود برای آنکه گرگوار به هویت او پی ببرد. این شخص خود معاون بود. چرا بایستی گرگوار محکوم به خدمت در تجارتخانه ای باشد که آنجا کوچکترین غفلت کارمند موجب بدترین سوء ظن درباره او می شد؟ آیا همه کارمندان بی استثنا دغل بودند؟ آیا بین آنها هیچ یک از آن خدمتگزاران فداکار و باوفا پیدا نمی شد که اگر اتفاقاً برایشان پیش آمدی رخ می داد تا صبح یکی دو ساعت تفره بروند، به قدری از پشیمانی حالشان منقلب بشود که بتوانند از رخت خوابشان بیرون بیایند؟ آیا به جای آنکه فوراً مزاحم معاون بشوند، حقیقتاً کافی نبود که یکی از شاگردان تازه کار را می فرستادند تا اطلاعی به دست بیاورد؟ آن هم در صورتی که چون این بازپرسی لزومی داشت؟ مثل اینکه بخواهند به تمام خانواده نمایش بدهند که روشن کردن چنین قضیه مشکوکی ممکن نیست مگر اینکه به هوش چنین شخص توانایی محول بشود. این افکار به قدری گرگوار را از جا در کرد که با تمام قوا خودش را از تخت به زیر افکند. این اقدام بیشتر در اثر خشم او بود تا در نتیجه یک تصمیم قطعی. حاصل این که تصادم شدیدی تولید شد، ولی قوقایی که از بروز آن می ترسید رخ نداد. قالیچه از شدت سقوط کاست و پشت جوانک بیش از آن که ابتدا تصورش را می کرد قابل ارتجاع بود. دنباله ی صدای خفه‌ای که ایجاد شد هیچ گونه قوقایی تولید نگردید. فقط سرش صدمه دید. چون گرگوار سرش را به اندازه ی کافی بالا نگرفته بود و در موقع سقوط ضربت دید. پس سر خود را از شدت درد و اوقات تلخی چرخانید و آن را روی قالیچه مالید. معاون در اتاق دست چپ گفت: گویا چیزی زمین خورد. گرگوار از خودش پرسید: آیا ممکن نیست که روزی چون این بدبختی به این مرد روی بدهد؟ به هر حال استبعادی نداشت. اما مانند جواب خشونت آمیزی صدای پا آمد و کفش‌هایی به زمین کشیده شد و در اتاق دست راست خواهر پچ پچ کنان خبر داد: گرگوار، معاون آمده. گرگوار گفت: می‌دانم. اما جرأت نکرد آنقدر بلند حرف بزند که خواهرش بشنود. حالا پدر در اتاق دست چپ می‌گفت: گرگوار، آقای معاون تشریف آورده تا بازخواست کند که چرا با ترن اول حرکت نکردی. نمیدانیم چه جوابش بدهیم. به علاوه میخواهند با خودت حرف بزنند. زود باش، برای خاطر ما هم که شده در را باز کن. بدیهی است که ایشان شلوغی اتاقت را با نظر اغماز تلقی خواهند کرد. صدای معاون بلند شد که حرف او را برید و بلند بلند گفت: سلام علیکم آقای سامسا. مادرش گفت: ناخوش است. و پدر به نطق خود ادامه داد: حضرت آقای معاون، به شما قول می دهم که ناخوش است، وگرنه چطور ممکن بود که ترن خود را از دست بدهد؟ این طفلک همه ی هوش و حواسش توی تجارت است. حتی من دلگیرم که چرا بعد از شام هرگز از خانه خارج نمی شود. باور می کنید که 8 روز است برگشته و همه شبها را در خانه می گذرانیده. جلوی میز می نشیند و همانجا می ماند. بیان که چیزی بگوید. روزنامه می خواند و یا دفتر راهنما را مطالعه می کند. بزرگترین سرگرمی او ساختن مزخرفاتی است که با اره برش خود درست می کند. اخیراً در یکی دو جلسه یک قاب عکس خیلی ملوس درست کرده. آنقدر قشنگ است؟ این قاب را که در اتاقش ببینید تعجب خواهید کرد. به محض اینکه گرگوار در را باز کرد شما می توانید آن را ببینید. به علاوه من خیلی خوشبختم که فکر آمدن اینجا به سر شما افتاد. این جوان به قدری سر است که بدون وجود شما ما هرگز نمی توانستیم او را وادار کنیم که در اتاقش را باز بکند. گرچه امروز صبح نمی خواست اقرار بکند ولی حتما ناخوش است. گرگوار با درنگ احتیاط‌آمیزی این جمله را تهجی کرد. الان می آیم. ولی جنبشی نکرد از ترس این که مبادا یک کلمه از گفتگوهایی را که می شد از نظر بیاندازد. معاون اظهار کرد. خانم، در حقیقت من نمی توانم این موضوع را طور دیگری تعبیر بکنم. امید است که پیش آمده وخیمی رخ نداده باشد. محاذا باید اقرار کنم که ما تجار، خوشبختانه یا بدبختانه، هر طوری که می خواهید تصور بفرمایید. اغلب قبل از نقاهت‌های جزئی خودمان باید کار را از پیش ببریم. پدر از روی بیتابی در زد و پرسید، خب، حالا آقای معاون می توانند وارد بشوند؟ گرگوار گفت، نه. طرف چپ را سکوت سختی فرا گرفت و سمت راست خواهر شروع به گریه کرد. چرا خواهرش نمی رفت جزو جرگه آنهای دیگر بشود؟ بیشک تازه بلند شده و لباس نپوشیده بود. اما چرا گریه می کرد؟ آیا علت گریهش این بود که گرگوار بلند نمی شد تا معاون را داخل اتاقش بکند و بیم آن بود که از کارش معزول شود و رئیس مثل سابق که تقاضاهایی می کرد دوباره اسباب زحمت پدر و مادرش را فراهم بیاورد؟ نگرانی بی جایی بود. گرگوار حتی حاضر بود و هیچ خیال نداشت که خانواده خود را ترک بکند. در این لحظه البته او روی قالیچه خوابیده بود و هر کس او را در این حال می دید نمی توانست جدن از او توقع داشته باشد که معاون را داخل اتاقش بکند. ولی به هر حال به علت این بی‌ادبی کوچک که بعد به خوبی از عهده جبرانش برمی آمد او را فوراً بیرون نمی کردند. و گرگوار عقیده داشت که در این لحظه اگر او را به حال خود می گذاشتند بهتر از آن بود که به وسیله نطق‌ها و گریه و زاری اذیتش کنند. اما به طور قطع دودلی باعث نگرانی آنها شده و همین نکته اقدامات آنها را تبرئه می کرد. در این وقت معاون باد توی صدایش انداخته فریاد می زد. آقای سامسا چه شده است؟ شما در را به روی خودتان می بندید و فقط به وسیله نو و آره گفتن جواب می دهید و بی جهت سبب پریشانی خاطر خیشانتان را فراهم می آورید و از وظایف اداری شانه خالی می کنید. من؟ به طور فوق‌العاده به وسیله این جمله معترضه به شما تذکر می دهم. من حالا از طرف اقوام و رئیستان به شما خطاب می کنم. جدن از شما تقاضا دارم که زود توضیح دقیقی به ما بدهید. من کاملا متعجبم. تصور می کردم که شما جوان آراسته ی عاقلی هستید و حالا می بینم ناگهان روش افراط‌آمیزی اتخاذ کرده اید تا صحبت شما نقل مجالس بشود. امروز صبح حضرت آقای رئیس راجع به وضعیت شما با من صحبت کردند و به من پیشنهادی فرمودند که با آن مخالفت ورزیدم. یعنی اشاره به پرداخت‌هایی کردند که مدت کمی است به عهده شما محول شده. من قول شرف دادم که این ربطی به موضوع ندارد. اما آقای سامسا، حالا که سماجت شما را به رأی العین مشاهده می کنم، یقین بدانید که رویه شما مرا بیزار می کند که از این به بعد از شما دفاع بکنم. با وجود این موقعیت اداری شما هم چندان محکم نیست. اول خیال داشتم که این مطلب را در خلوت به خودتان بگویم. اما حالا که بیهوده وقت مرا اینجا تلف کرده اید علتی ندارد که جلوی اقوامتان سکوت اختیار بکنم. پس مطلع باشید که خدمات اخیر شما مورد قدردانی رؤسا واقع نشده. اما اذعان داریم که این فصل با معاملات بزرگ تجاری مساعد نبوده است. ولی آقای سامسا، ضمناً بدانید که یک فصل سال بدون معاملات نمیتواند و نباید وجود داشته باشد. گرگوار از جا در رفته بود. اختلال حواسش باعث شد که رویه احتیاط‌آمیز را از دست بدهد و فریاد زد. ولی حضرت آقای معاون، عصای در را باز می کنم. من کسالت مختصری داشتم. سرگیجه مانه می شد که بلند بشوم. هنوز در رخت خوابم. اما حالم رو به بهبودی است. یک دقیقه صبر بکنید بلند می شوم. آنقدرها هم که تصور می کردم حالم خوب نشده. با وجود این حالم خیلی بهتر است. چطور ناخوشی به این زودی آدم را از پا در می آورد؟ از خیشانم بپرسید دیشب حالم چندان بد نبود. اما چرا؟ دیشب هم علامت نقاهت را حس می کردم. شاید متوجه شده باشند. بد کردم که قبلاً به مغازه اطلاع ندادم. اما مطلب اینجاست که آدم همیشه تصور می کند که در مقابل ناخوشی استقامت خواهد کرد و بستری نمی شود. حضرت آقای معاون، مراعات اقوام بنده را بکنید. سرزنش هایی که از صائب این جانب می کردید کاملاً بی اساس است. به علاوه تا کنون کسی به من تذکری نداده بود. شاید جناب عالی سفارش های اخیری را که فرستاده ام ملاحظه نکرده باشید. من با ترن ساعت 8 حرکت خواهم کرد. این چند دقیقه استراحت برایم مفید واقع شد. حضرت آقای معاون، من نمی خواهم وقت شما تلف بشود. از صاحب مغازه خواهم آمد. خواهشمندم از روی مرحمت به آقای رئیس اطلاع بدهید و نظر لطف ایشان را نسبت به بنده جلب بفرمایید. گرگوار همینطور که سیل سخن را سرازیر کرده بود و خودش نمی دانست چه می گوید، با سهولتی که نتیجه تمرین‌های سابقش بود به دولابچه نزدیک شده سعی می کرد به وسیله آن بلند بشود. زیرا بسیار مایل بود که در را باز بکند و خودش را نشان بدهد و با معاون صحبت بکند. ضمناً کنجکاو بود که بداند این اشخاص که حضور او را با تحکم تقاضا داشتند از دیدنش چه حالتی پیدا می کردند. اگر از منظره اش می ترسیدند، مسئولیت از او سلب می شد و اگر وضع او را عادی تلقی می کردند، دیگر لازم نبود به خود زحمت بدهد. می توانست قدری عجله کند و ترن ساعت 8 را در ایستگاه بگیرد. بدنه ی دولابچه لیز بود. گرگوار چند بار لغزید. محازا با کوشش فراوان موفق شد که سر پا بایستد. هیچ به درد سوزانی که در شکمش حس می کرد توجهی نمی نمود و خودش را روی پشتی صندلی مجاور انداخت و نگه داشت و با پاهایش به حاشیه ی آن چسبید. همین که به خودش مسلط شد سکوت کرد تا حرفهای معاون را بشنود. این مرد از پدر و مادرش می پرسید، آیا شما یک کلمه از حرفهایش را فهمیدید؟ امیدوارم که ما را ریشخند نکرده باشد. مادرش که اشک می ریخت می گفت، خدایا، خدایا، شاید ناخوش سخت است و ما وقت خودمان را به اذیت کردنش می گذرانیم. بعد صدا زد، گرت، گرت. دختر جوان از پشت جدار چوبی دیگر جواب داد، بله مادر جان، زیرا اتاقش به وسیله اتاق گرگوار از آنجا مجزا می شد. مادر گفت، برو زود دکتر را بیاور، گرگوار ما ناخوش است، زود زود یک دکتر بیاور. صدایش را شنیدی؟ معاون گفت، این صدای جانور بود و بعد از داد و فریاد زدنها به نظر می آمد که آهسته حرف می زنند. پدرش رو به دالان صدا زد تا صدایش در آشپزخانه شنیده بشود. آنا، آنا، برو کلیدساز را بیاور و فوراً دو دختر بچه، معلوم نبود چطور گرت به این زودی لباسش را پوشید، در دالان با صدای خش و فش لباسشان دویدند و با هم در را باز کردند. صدای بستن در شنیده نشد. بیشک مثل خانه هایی که پیش آمد ناگواری در آنها رخ می دهد در را باز گذاشتند. با وجود این گرگوار آرام تر شده بود. حتما حرف های او را نفهمیده بودند. هرچند به نظر خودش کاملا آشکار بود و چون عادت کرده بود کلمات آخری از دفعه اول هم آشکارتر به نظرش می آمد. اما اقلا داشتند ملتفت می شدند که وضع او طبیعی نیست و می خواستند کمکش کنند. اطمینان و خونسردی که در اولین اقدامات به کار رفت به او قوت قلب داد. حس می کرد که دوباره در جامعه بشری داخل شده و چشم به راه دکتر و کلید ساز بود، بیان که بین آنها فرقی بگذارد. این پیش آمدها به نظرش مانند کار نمایان با شکوه و شگفت انگیزی جلوه می کرد. به منظور صاف کردن صدای خود برای مکالمات بعدی بسیار آهسته سرفه کرد، چون می ترسید که سرفهش مثل سرفه ی انسان صدا نکند و جرأت نداشت که با قوه ادراک خود قضاوت کند. در این بین سکوت کاملی در اتاق مجاور فرمان روایی داشت. شاید پدر و مادرش برای کنکاش نهایی دور میز گرد آمده بودند. شاید همه ی آنها از لای درز در به او گوش می دادند. گرگوار با صندلی آهسته خودش را به طرف در کشانید. آنجا صندلی را رها کرد. خودش را به طرف در انداخت و به کمک چوب در ایستاد. زیرا از نوک پاهایش مایع چسبنده‌ای تراوش می کرد. لحظه ای از تقلا آسو، بعد سعی کرد قفل در را با دهنش باز کند. اما چطور کلید را بگیرد؟ اگر دارای دندان حقیقی نبود، در عوض آرواره های بسیار قوی داشت و بالاخره با تحمل دردی که در اثر این کار تولید می شد، موفق شد که کلید را تکان بدهد. از لبهایش مایع قهوه ای رنگی روان بود که روی قفل می ریخت و بعد روی قالیچه می چکید. معاون در اتاق مجاور گفت: گوش کنید، دارد کلید را میچرخاند. این تشویق گرانبهایی برای گرگوار بود و دلش میخواست که پدر و مادرش و همه با هم دم میگرفتند: بارکالله گرگوار، ماشالله، زور بده. و به فکر این که همه با دقت پرشوق و علاقه‌ای به کوشش او متوجه بودند، به طوری با تمام قوه آرواره و با تمام قوایش سخت به در آویخته بود که بیم می رفت بی حس و حرکت بیفتند. مطابق جهت کلید دور قفل می رخصید. گاهی فقط با دهن خودش را نگه داشته بود و گاه به حلقه بالای کلید آویزان می شد و با تمام وزن بدنش آن را پایین می کشید. صدای خشک گردش زبانه کلید گرگوار را به خود آورد و با آه فرح بخشی به خود گفت: دیگر به چلینگر احتیاجی نیست. و سرش را روی دستک در گذاشت تا در را باز بکند. این طریقه که یگان وسیله ممکن بود، مانع شد که حتی پس از باز شدن در پدر و مادرش تا چند لحظه او را ببینند. لازم بود یکی از لطهای در را بگرداند. آن هم با مراعات احتیاط کامل تا ورود آنها باعث نشود که به پشت بیفتد. هنوز درگیر و دار بود و تمام توجهش را به این کار مصروف داشت. ناگهان صدای مافوقش را شنید که اوه بلندی گفت. مثل صدایی که وزش شدید باد تولید بکند و او را که از همه به در نزدیک تر بود دید که دستش را روی دهان بازش فشار می داد و به آرامی عقب می رفت. مثل اینکه نیروی نامرئی با قوتی ثابت او را از جای خود عقب می راند. مادر که با وجود حضور معاون با موهای ژولیده ایستاده بود، دست ها را به هم متصل کرده به پدر نگاه کرد. بعد دو قدم به سوی گرگوار رفت و در میان حلقه خانواده زمین خورد. دامن لباس دورش پهن شد، در حالی که صورتش بین پستانهایش فرو رفت و کاملا مخفی گردید. پدر با حالت شریرانه مشتهای خود را گره کرد، مثل اینکه می خواست گرگوار را به اتاق خودش عقب براند. با حالت بهت به اتاق ناهارخوری نگاه کرد و با دست جلوی چشمش را گرفت و با حق و حق بلندی چنان به گریه افتاد که سینه پهنش تکان می‌خورد. گرگوار از دخول به اتاق خودداری کرد و فقط به در بسته یله داد و از آنجا نیمی از بدنش پیدا بود و از بالا سرش را به پهلو خم کرده بود تا مترصد پیش آمدهای بعد باشد. محاذا هوا خیلی روشن‌تر شده بود. به طور واضح آن طرف کوچه یک تکه از عمارت روبرو که یک بیمارستان دراز دود زده با پنجره‌های مرتب بود و به طرز خشنی نمای عمارت را سوراخ سوراخ می‌کرد دیده می‌شد. هنوز باران می‌بارید، اما قطرات درشتی بود که از هم فاصله داشت و تک تک به زمین می‌افتاد. ظروف چاشت روی میز کود شده بود، زیرا پدر این نوبت خوراک را از همه مهمتر می دانست و به وسیله خواندن روزنامه های گوناگون مدت آن را طولانی می کرد. به جدار دیوار عکس گرگوار با لباس ستوانی دیده می شد. این درجه را در نظام وظیفه گرفته بود که با لبخند دستش را روی قبضه شمشیر گذاشته بود و از زندگی خوشنود بود و از هیبتش به نظر می آمد که برای لباسش مراعات احترام را لازم می شمرد. در باز بود و از آنجا در فاصله بین دالان و دالانچه اولین پله های پلکان دیده می شد. گرگوار دانست که در آن میان یگانه کسی است که آرامش خود را حفظ کرده است. من الان لباس می پوشم، نمونه هایم را جور می کنم و راه می افتم. آیا می خواهید که حرکت کنم؟ می خواهید؟ حضرت آقای معاون، ملاحظه می فرمایید که لجوج نیستم. بیشک مسافرت دشوار است. اما من نمی توانم از آن چشم بپوشم. حضرت آقای معاون، شما کجا تشریف می برید؟ به تجارت خانه؟ بله. آیا مطابق واقع گزارش خواهید کرد؟ برای هر کسی ممکن است اتفاق بیفتد که در انجام مقررات اداری غفلت بکند. ولی این مناسب ترین موقع است برای اینکه خدمات سابق او را در نظر بگیرند و به خاطر بیاورند که پس از رفع قائله بیش از پیش به کار خود علاقمندی نشان می دهد. شما البته مستحضرید که بنده مدیون مراحم حضرت آقای رئیس می باشم. گذران معاش پدر و مادر و خواهرم به عهده بنده است. من مواجه با موقعیت دشواری شدم، اما به وسیله جدیت در کار خودم را از این مهلکه نجات خواهم داد. خواهشمندم که موقعیت بنده را دشوارتر نفرمایید، زیرا به حد اعلا دشوار هست. استدعای عاجزانه دارم که در تجارتخانه محترمتان از حقوق بنده دفاع بفرمایید. این نکته را به خوبی می دانم که عموماً با شاگرد تاجر حسن نظر ندارند. گمان می کنند که مداخل سرشاری دارد و زندگی عریض و طویلی می کند. بنده تصور می کنم که وضع کنونی این عقیده باطل را تایید نمی کند. ولی حضرت عالی، آقای معاون، حضرت عالی که بهتر از همه به احوال کارمندان واقف هستید، حتی بهتر از شخص آقای رئیس، بین خودمان باشد. زیرا مشاورون لای به علت اینکه کارمندان را استخدام می کند، محتمل است به زیان یکی از آنها تحت تأثیر واقع شود. البته حضرت عالی مطلعید شاگرد که تقریباً در تمام سال هیچ وقت در تجارتخانه نیست، اغلب ممکن است فقط دچار اراجیف یا اتفاق و یا بهتان بی اساس بشود و برایش به کلی غیر مقدور است که از خودش دفاع بکند. زیرا روحش خبر ندارد که به او تهمت زده اند و فقط بعد از اینکه خسته و کوفته از مسافرت برمیگردد اطلاع حاصل میکند که حکم شومی درباره او صادر شده و دیگر نمیتواند علتهای آن تحقیق کرد و به این وسیله آتیه او تاریک میگردد. حضرت آقای معاون، استدعای عاجزانه دارم قبل از اینکه اظهار لطف و موافقت خودتان را نسبت به بنده اعلام فرمایید تشریف نبرید. ولی معاون به شنیدن اولین کلمات گرگوار رویش را برگردانید و از بالای شانه اش که لرزه بدان مستولی شده بود با روی ترش او را نگاه می کرد. در طی نطق گرگوار عوض اینکه با خشونت گوش بدهد، در حالی که او را میپایید، خود را کم کم به طرف در عقب کشیده بود. مثل اینکه نیروی مرموزی مانع از رفتنش میشد. به دالان هم رسیده بود. زمانی که آخرین قدم را از اتاق نهارخوری بیرون گذاشت، حرکت تندی کرد. انگاری که زمین کفهایش را میسوزانید. بعد دستش را به طرف دستگیره نرده دراز کرد. مثل اینکه یک راه نجات مافوق طبیعی در پایین پلکان انتظارش را داشت. گرگوار پی برد که اگر مایل باشد شغل خود را از دست ندهد، به هر قیمتی شده نباید بگذارد که معاون در این حالت برود. متاسفانه پدر و مادرش موقعیت را درست تمیز نمی دادند. از زمانی که پسرشان در این تجارتخانه کار می کرد، این فکر در مغزشان جاگیر شده بود که زندگی گرگوار تأمین شده و نگرانی کنونی فکر آنها را مشغول کرده بود که قادر به پیشبینی نبودند. اما قلب گرگوار وقوع پیش آمدهایی را گواهی می داد. باید مانع رفتن معاون شد. او را آرام و متقاعد نمود و بالاخره دلش را به دست آورد. زیرا آینده ی گرگوار و خانوادهش به مخاطره افتاده بود. آه اگر خواهرش آنجا بود. او می فهمید. از گریهش پیدا بود که قضایا را درک می کرد. در صورتی که همان وقت گرگوار با خاطر آسوده به پشت خابیده بود. به علاوه معاون که زنها را دوست می داشت، به حرف او حتما گوش می داد و به وسیله او ممکن بود راهنمایی بشود. خواهرش در را می بست و در دالان به او ثابت می کرد که اضطرابش بی جهت است. ولی درست در همین موقع او آنجا نبود و همه ی بله بری ها به گردن گرگوار افتاده بود. و بیان که راجع به اقدام مؤثرتر به خود تشویشی راه بدهد و یا اینکه فکر کند به نطق او پی برده اند یا نه، چیزی که چندان محقق نبود، در را ول کرد و برای اینکه به معاون برسد از لای آن گذشت. معاون به طرز خنده آوری با دو دست به دستگیره نرده چسبیده بود. بیهوده تکیه گاهی را جستجو می کرد. بالاخره روی پاهای نازکش افتاد و ناله ضعیفی کرد. برای اولین بار طی صبحگاهان ناگهان یک نوع احساس استراحت جسمانی کرد. پاهایش روی زمین محکم بود و با خوشحالی متوجه شد که پاهایش به خوبی از او اطاعت می کردند و حاضر بودند او را به هر کجا که مایل باشد ببرند و از همان دم گمان کرد که پایان رنجهایش فرا رسیده. ولی در حالی که از لحاظ احتیاجش به دویدن در محلی که ایستاده بود لنگر بر می داشت، نزدیک مادرش رفت که پخش زمین شده بود. ناگهان دید با وجود این که به نظر می آمد قش کرده است، از جا پرید و دستهایش را در هوا بلند کرد و انگشتهایش را از هم باز نمود و زوزه می کشید. به فریادم برسید، کمک کنید، کمک کنید. و سرش را خم کرد تا او را بهتر ببیند. بعد چیزی که به طور آشکار متناقض به نظر می آمد، دیوانوار پس رفت. بیان که فکر کند که روی میز هنوز پر از ظرف است. تنه به میز زد و به تعجیل مثل یک نفرگیج رفت روی میز نشست. گویا ملتفت نبود که نزدیک او قهوه جوش برگشت و قهوه روی قالی جاری شد. پسر نگاهی به بالا کرد و نفس زنان گفت مادر جان، مادر جان. معاون را کاملا فراموش کرده بود و قهوه را می دید که می ریزد. گرگوار نتوانست خودداری کند از اینکه چندین بار در هوا با آرواره هایش حرکتی بکند، مثل کسی که مشغول خوردن چیزی است. در آن وقت مادر دست به جیغ و داد گذاشت. از روی میز بلند شد و در آغوش پدر افتاد که جلوی او آمده بود. ولی گرگوار وقت نداشت که به آنها بپردازد. معاون در پلکان بود و چانه اش را روی نرده گذاشته بود و آخرین نگاه را به پشت انداخت. گرگوار قوایش را جمع کرد برای اینکه سعی کند که دوباره او را بیاورد. معاون که بیشک مظنون بود به یک جست از چندین پله پرید و ناپدید شد و فریاد کشید: اوه اوه. به طوری که صدایش در تمام راه پله پیچید. این گریز تأثیر ناگواری در پدر کرد که تا کنون نسبتاً حواسش سر جا بود. خود را باخت و عوض این که دنبال معاون بدود و یا اقلن مانع تعقیب گرگوار نشود، با دست راست عصای مهمان را که با لباده و کلاهش روی صندلی جا گذاشته بود و با دست چپش روزنامه ای را که روی میز بود برداشت و خود را موظف دانست که پاهایش را به زمین بکوبد و روزنامه و عصا را در هوا تکان بدهد تا گرگوار را دوباره به پناهگاه خودش براند. هیچ گونه التماسی پذیرفته نشد و به علاوه هیچ خواهشی فهمیده نمی شد. گرگوار بیهوده سر خود را به حالت تضرع جلوی او گرفت. هرچه به پدرش اظهار فروتنی می کرد در او تأثیری نداشت و به کوبیدن پای خود می افزود. در اتاق ناهارخوری مادر با وجود سرما پنجره را باز گذاشته بود و تا حدی که ممکن بود به بیرون خم شده بود و صورت را با دستهایش فشار می داد. جریان شدیدی هوای اتاق و راه رو را عوض کرد. پرده ها باد کرد و روزنامه ها جمع شدند. چند صفحه از آن روی کف اتاق افتاد. ولی پدر بی مروت پسرش را دنبال می کرد و به طرز رام کنندگان اسب وحشی سوت می کشید و گرگوار که عادت به عقب رفتن نداشت به تأنی پس می رفت. اگر می توانست برگردد به زودی به اتاقش می رفت. اما بیمناک بود که کندی چرخ زدن او پدرش را بیشتر از جا در بکند و در هر آن می ترسید که ضربت کشنده‌ای با این چوب تهدیدآمیز روی سر و گرده‌اش فرود بیاید. در این صورت فرصت انتخاب در بین نبود. گرگوار با وحشت ملاحظه کرد که وقتی به عقب می رفت جهتی را که انتخاب کرده بود به آن مسلط نمی شد. و از مشاهده ی طرز رفتار پدرش که دائما نگاه وحشت زده‌ای به او میانداخت، حرکت پیچ خوردن را با تمام سرعت ممکن، یعنی متاسفانه با کمال تأنی شروع کرد. شاید پدر متوجه حسن نیت او شد، زیرا عوض این که مانع این حرکت بشود، از دور راهنمایی میکرد و گاه گاهی گرگوار را با سر عصا کمک مینمود. کاش فقط این سوت‌های تحمل ناپذیر را ترک می‌کرد، زیرا گرگوار خودش را گم می‌کرد. تقریباً حرکت پیچ خوردن را تمام کرده بود، اما از صدای این سوت در حرکت اشتباه کرد و از زاویه‌ای که طی کرده بود کاست. بالاخره همین که دید جلوی دهنه در اتاق واقع شده، شادی بی‌پایانی به او دست داد. ملتفت شد که بدنش عریض‌تر از آن بود که بی اشکال بتواند بگذرد. طبیعتاً به فکر پدرش نمی رسید و بدخلقی که به او دست داده بود مانع بود که در دیگر را باز بکند تا به گرگوار اجازه رد شدن بدهد. فکر ثابتی در کلهش بود که بایستی فوراً گرگوار داخل اتاق شود. او هرگز نمی توانست متحمل مقدمات مفصلی بشود که گرگوار لازم داشت تا بلند بشود و سر پا بگذرد. گرگوار صدای داد و بیداد را پشت سرش می شنید. بیشک برای این بود که او را براند تا بگذرد. مثل اینکه هیچ مانعی در بین نبود. این جنجال مثل صدای صد هزار پدر در گوشش منعکس می شد. موقع شوخی نبود و گرگوار هرچه باداباد خود را لای گذرگاه در کرد و همانجا به حالت خمیده قرار گرفت. بدنش از یک طرف بالا مانده بود و پهلویش از چهار چوبه در که رنگ سفید آن از لکه های بدنما قهوه‌ای رنگ شده بود خراشید. گرگوار گیر کرده بود و به تنهایی نمی توانست خودش را نجات بدهد. از یک طرف پاهایش در هوا موج می‌زد و در میان هوا پیچ و تاب می‌خورد، از طرف دیگر به طرز دردناکی پاها زیر بدنش بی حرکت مانده بود. در این وقت پدر از عقب یک اردنگ محکم زد و این دفعه باعث تسلیت خاطر گرگوار شد. او خط سیر طویلی را طی کرد و میان اتاق به زمین خورد. خون ازش رفت. در با یک ضربت عصا بسته شد و بالاخره سکوت برقرار گردید.